بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و عرض کتاب آبت و متعه و فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی خسرو به خوبان امام دوران حضرت ولیعصر ارواحنا فدا که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه محمد زینب. مثل همیشه و مثل هر شب خدا را شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. صحبت پیرامون خصال حمیده اعلی حضرت ولیعصر بود. دیشب رسیدیم به صفت معدن العلومی امام زمان، یعنی حضرت گنجینه دانش و علوم و معارف الهی هستند. امشبی که در آنی میرسیم به یکی دیگر از القاب حضرت، این که امام زمان وعد الله هستند، یعنی وعده تضمین شده خدا، یعنی قول قطعی خدا. در زیارت آل یاسین خوندید و میخونیم که السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، یعنی سلام بر تو ای وعده خدا، که خود خدا این وعده رو تعهد کرده و تضمین کرده. یکی از سوالات مهمی که دغدغه بسیاری از منتظران امام زمان هست اینه که آقا از کجا ما میتونیم نزدیک بودن یا خدای نکرده دور بودن این تحقق وعده خدا رو تشخیص بدیم؟ از کجا بدونیم ظهور نزدیکه یا خدای نکرده ظهور هنوز فاصله زیاد داره با ما و حالا قرار نیست که امام از تشریف بیارن؟ البته اینه بهتون بگم، زمان ظهور رو میدونید، کسی نمیتونه تشخیص بده و در طول تاریخ هر کسی برگشت به شما گفت یا شنیدید که یه شخصی پیدا شده گفته امام زمان فلان موقع تشریف میارن، یاد این روایت دو کلمه بیفتید که اهل بیت مکرر فرمودن کذب الوقاتون، یعنی دروغ میگن اونا که وقت تعیین میکنن برای ظهور امام زمان. زمان ظهور رو کسی نمیتونه مشخص بکنه، اما نزدیکی ظهور رو میشه تشخیص داد. نزدیکی ظهور را یا خدای نکرده دور بودن ظهور رو میشه تشخیص داد. خب آقا از چه راهی میشه تشخیص داد؟ طبق دیدگاه بزرگان و اولیای خدا و طبق دیدگاه بسیاری از ادیانی که اعتقاد دارن به موضوع منجی، سه تا نظریه وجود داره یا سه تا پاسخ که حالا من امشب سه تاشو عرض میکنم، بعد ببینیم که کدوم نظریه از بقیه بهتره و کاملتره. پس سوال چی شد؟ چگونه میشه این وعده خدا که گفتیم که از القاب امام زمانم وعد الله هست، تحقق این وعده رو دور بودن یا نزدیک بودنش رو تشخیص داد؟ از سه راه هست. راه اول، عده‌ای گفتن از کلمات اولیای خدا و عرفا، یعنی عده‌ای از بزرگان ما اعتقاد دارن، میگن بابا ببینید بزرگان چی میگن، علما چی میگن، چطور اونا از کجا میدونن؟ در تشرفاتی که بسیاری از بزرگان به محضر امام زمان داشتن، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، عده‌ای از اولیا، عده‌ای از عرفا، عده‌ای از علما، حالا یا تو خواب بوده یا تو مکاشفه بوده یا در بیداری بوده، خدمت امام عصر رسیدن و این پیامو دریافت کردن که آقا فرموده ظهور نزدیکه. این یه راه حله. لذا نظریه اول از طریق فرمایشات عرفاست، از طریق فرمایشات کسانی که پیغام آوران یا رسولان امام عصر هستن، مثل همون کلیپ معروفی که شاید هم شنیده باشید چند سال پیش خیلی سر صدا کرد که حضرت آیت الله ناصری میگه من خدمت آیه بهجت رسیدم، از آیه بهجت پرسیدم که آقا چه خبر از ظهور، که ایشون فرموده بود به پیرمردها هم مژده بدید اونا ظهور رو میبینن. من استاد خود بنده میگه من زمانی که آیه بهجت در قید حیات بود خدمت ایشون رسیدم، از ایشون پرسیدم که آقا یه کلیپی پخش شده گفتن که خدمت شما عرض میشود که شما فرمودید به پیرمردها هم مژده بدید پیرمردها ظهور رو میبینن، این مطلب چقدر صحت داره؟ که آیه بهجت فرموده بودن بله، یکی از دوستان من، یعنی دوستان آیه بهجت، که الان ایشون پیرمردی هم هست و نزدیک 70 سال، بین 60 و 70 سال سن داره، ایشون ارتباطی با امام عصر داشته، به امام عصر عرض کرده که آقا من ظهور شما رو میبینم، که امام زمان فرمودش که شما که هیچی، پیر مردتر از شما هم میبینن. پس معلوم میشه قضیه ظهور خیلی جدیه، یعنی تحقق وعده خدا نزدیکه. اما سوال، میشه به این نظریه کاملا اعتماد کرد؟ نه. چرا؟ چون این نظریه دوتا اشکال داره. اونایی که میگن از طریق گفتار عرفا آدم میتونه تشخیص بده که ظهور نزدیکه یا نه، دوتا مشکل داره. مشکل اولش اینه که آقا اینا نقل قوله. تو نقل قول معمولا بسیاری از مطالب بالا پایین میشه. یه حرف میخواد به من و شما برسه، شاید مثلا ده دست چرخیده و ممکنه این وسط یک کلاق چهل کلاق شده باشه. خدا رحمتون آیت الله شیخ محمد حسین زاهد، ایشون یک بار در شب قدر در مسجد امین‌الدوله تهران نیمه های شب لیلة قدر مردم بلند کرد گفت پاشید همه با هم نماز قضا بخونیم. نماز جماعت خوندن منتها نماز قضا، منتها یه لحظه آیه شیخ محمد حسین زاهد یادش افتاد که خودشون نماز قضا رو گردن نداره. چقدر خوبه، یعنی آدم انقدر پروندهشو پاک کرده باشه که هرچی فکر کنه آیا من نماز قضا رو گردن دارم یا نه، یا روزه قضا به گردن دارم یا نه، نداشته باشه. خیلی خوبه، واقعا عالی. آدم اگه شب علامه ملیسی تو کتابش نوشته که نوم علا طهاره، یعنی وقتی میخواید بخوابید یه جوری بخوابید که پاک پاک باشید. منظور از پاکی فقط طهارت ظاهری نیست، علامه توضیح میده میگه یعنی یه جوری بخوابید که پروندهتون صاف صاف باشه. شب اول قبل گفتن چند تا نماز یا روزه گردن داری بگی هیچ. خدا رحمتتون آیت الله سید احمد خونساری که قبرش تو حرم از ده معصوم است، چسبیده به قبر علامه طباطبایی، ایشون سه بار همه نماز عمرشو دور زد. سه بار نماز عمرشو، یه بار دیگه، یه بار که نماز خودشو خون، یه بار احتیاط کرد دوباره از اول تا آخر خون، یه بار دیگه خدمت شما عرض می شود که مجدداً اواخر عمرش نشست. گفت از کجا معلوم قبلی ها قبول شده باشه، از کجا معلوم حضور قبل داشتم نداشتم، همه شو دوباره خورد. و جالب تو وصیت نامش هم نوشت به پسرش که پسرم کتابامو بفروش بگو مردم دوباره برام نماز بخونن. خب این معلومه دیگه، این دیگه ترسش از برزخ چیه. حالا بماند، حالا اینم بد نیست بدونید، همین سید احمد خونساری با وجودی که پاک پاک بود، اما تو وصیت نامش پسرش نوشت پسرم دارم از دنیا میرم ولی احساس میکنم دستم خالیه. امثال سید احمد خونساری اینو بگن دیگه، من چی باید بگم؟ ایشون میگه احساس میکنم دستم خالیه ولی امیدم به همون قطرات اشکی که در مجالس ابا هم دلال حسین برای سالار شهیدان ریختم، اون امیدش به این روزه هاست. بگذریم، خدمت شما عرض می شود که این که میگن نوم علا طهاره، بخوابید در حالی که پاک پاک هستید، فقط پاکی ظاهری نیست بلکه پاکی باطنی هم هست. آیت الله شیخ محمد حسین زاهد یه لحظه فکر کردید نماز قضا رو گردن نداره. کسی که نماز قضا رو گردن نداشته باشه نمیتونه امام جماعت یه نمازی بشه که مردم میخوان نماز قضا بخونن. اگر امام جماعت، بنده الان میدونم نماز قضا رو گردن دارم، میتونم امام جماعت وایسم شما هم همه نماز قضا بخونید چون میدونم قضا به گردن دارم. اما ایشون هیچ نماز قضایی رو گردن نداشت. حالا جمعیت همه بلند شدن منتظرن ایشون امام جماعت بیسته، چه کنم چه نکنم. همونجا در این مسئله ایشون عدول کرد، یعنی برگشت به نظر مرحوم آیت الله حجت، معروف آیت الله کوکمرئی، که ایشون میگه آقا اگر کسی امام جماعت باشه نماز قضا هم رو گردن نداشته باشه، میتونه نیت کنه به نیابت از یه میتی که نماز قضا به گردن داره به نیابت او نماز بخونه. نظر مرحوم آقای حجت بر این بود. ایشون هم اومد نیت کرد به مردم هم گفت مردم من نماز قضا رو گردن ندارم ولی به نیابت از خدمت شما می شود که فلانی که از دنیا رفته و ما میدونیم که نماز قضا رو گردن داره، بنده به نیابت از ایشون نماز بخونم. الله اکبر، این خبرش پخش شد در سطح شهر تهران. آقا یه نمازی تو لیلة القدر تو مسجد امیرالدوله تهران خوندن، بحثم سر یک کلاق چهل کلاقی بودا، یه نمازی در مسجد امیرالدوله تهران خوندن، یکی گفته این نماز رو میشه خونه، یکی میگفت امام جماعت نماز بگردن نداشته، یکی گفت نه به نیابت از امواتون. خلاصه پخش شد تا آخر مردم برگشتن گفتن که آیت الله شیخ محمد حسین زاهد اومده در مسجد، چون دهن به دهن پخش شد دیگه، امین‌الدوله تهران یه نماز خونده به نیابت امام زمان. ببین اصلا چی بود چی شد، یه نماز خونده به نیابت از امام زمان، مردم هم پشت سرش نماز خوندن. اصلا حرف قصه یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه در اومد. و متاسفانه در جامعه ما خیلی چیزا هست که از یک کلاغ به چهل کلاغ هم بالاتر میزنه، چهل کلاغ هم گذشته و شده جز اعتقادات مردم، یعنی باور دارن. مثل اینکه ما یه جایی بودیم مهمونی، دیدم این پسر صابخونه قیچی رو برشه داره به هم میزنه، یو مامانش برگشت گفت نزن دعوا میشه. گفتم خانم این چی نو گفته؟ مثلا این جزء اعتقادات مردم شده. کی گفته اصلا قیچی چه ربطی به دعوا داره؟ آخه کدوم عقلی، کدوم حدیثی، کدوم روایتی؟ جزء اعتقادات شده. تا گوش طرف سود میکشه میگم دارم پسرم دارن غیبت میکنن، به چه سند این حرفو میزنی؟ کف دستش میخوره میگن عذر میخوام رحم الله والدک، کف دستش میخوره میگن که آ این چی میگن داره پولدار بشه، شدید شما مزخرفات و فلانی پولدار میشه. ما اینجا رفته بودیم دو تا کفش رو هم دیگه قرار گرفته بود، طرف گفت بدبخت شد میمون میاد. یعنی جزء اعتقادات شده دیگه. سال 94 باورتون نمیشه، من تهران بودم یه جایی، بعد دعوا شد، یعنی دعوای لفظی یا شدید بین دو تا طایفه که آیا سال 94 سال بوزه یا سال اسبه. دیدی که جزء اعتقادات شده که سال بوزه یا سال اسبه. متاسفانه یه بار همین شبکه نسیم اصلا زیرنویس کرده بود، نمیدونم چه سالی بود، شو سال اسب مبارک باد شبکه نسیم خودمونا، حالا کی سال الاغ میاد خدا میدونه، نشو سال اسب مبارک باد. چیزایی که از ریشه کلا خرافاته، از ریشا وای بیچاره شدیم. امسال سال مثلا چه میدونم شیر، امسال مثلا دزدی زیاد میشه. دزدی از زمان آقا رسول الله تو همین الان بوده، همیشه بوده، تو هر قرنی در هر عصری در هر نسلی. فقط یک دوره دزدی نخواهد بود، اونم در دولت کریمه امام عصر و سلام. این که منتظر باشی که نمیدونم حتما مثلا یه سال خرگوش بیاد، یه سال مثلا پروانه بیاد، یه سال آهو بیاد، یه سال آره که دوزی نشن این اتفاق نمیفته. چیزایی که از ریشه کلن از اساس غلطه جزء اعتقادات مردم شده. بحثم اینه که آقا پس اون نظریه اول ادعی که میگن آقا تشخیص نزدیکی ظهور رو میشه از گفتار اولیای خدا تشخیص داد، این اشتباست. چون یه حرف ده بار میچرخه، چند دست میچرخه، یک کلاغ چل کلاغ میشه، نمیشه اعتماد کرد. پس این نظریه اول باطل. نظریه دوم، ادعی میگن آقا شما میتونید نزدیکی ظهور رو اینطوری تشخیص بدید که خدمت شما عرض میشود که امام زمان ارواحنا فدا قبل از اینکه تشریف بیارن یه سری علائمی دارن برای ظهورشون، ما با توجه به علائم ظهور امام زمان میتونیم تشخیص بدیم که آقا مثلا آیا ظهور نزدیکه یا نه. بله در روایات زیادی هم اومده که مثلا قبل از ظهور امام زمان فلان اتفاق میفته، فلان اتفاق میفته. به عنوان مثال عرض کنم، مثلا در روایت اومده یکی از علائم ظهور امام زمان اینه که وقتی که میخوان حضرت تشریف بیارن چند سال قبل از ظهور امام عصر در شامات، شامات یعنی همین فلسطین امروزی و سوریه و اردن و لبنان، یه جنگ ها و یه کشتار های وسیع صورت میگیره. یا مثلا در کتاب شریف بهار الانوار جلد 52 امام صادق علیه السلام میفرماید هر کس خبر مرگ عبدالله پادشاه عربستان رو به من بده، من خبر ظهور رو به او تضمین میکنم. عبدالله پادشاه قبل از این ملک سلمان بود و امام صادق علیه السلام میفرماید که بعد از عبدالله پادشاهانی که میان عمر حکومتشون زیاد نخواهد بود و زیاد اونا دوام نداره حکومتشون. و میدونید تو این چند سال اخیر شاید مقتدرترین پادشاه هم در دولت عربستان بعد از ملک فهد امین ملک عبدالله بود که به جهنم واصل شد. الان شما نگاه کنید، به محض اینکه ملک عبدالله مرد و این ملک سلمان اومد پادشاه شد، شاهزاده ها روزی نیست که به جون هم نیفتن در عربستان. تازه اون اخباری که لو میره و دست ما میرسه، خدا میدونه بین خود دولت آل سعود چه خبره، هر روز به جون هم میفتن. امام صادق علیه السلام فرمود بعد از مرگ عبدالله شاهزادگان عربستان به خون هم تشنن و واقعا هم الان داره میبینیم اتفاقات میفته. اینا چند تا داداشن دیگه، همین ملک سلمانی که هست و پسرش هم محمد ابن سلمان که هر روز یه خدمت شما عرض میشود که التیماتوم میده به شیعه و هر روز تهدید میکنه. بابای این مردک همون ملک سلمان، داداش ملک عبدالله، ملک عبدالله داداش ملک فهد، اینا اگر اشتباه نکنم 40 تا برادر بودن، همشون فرزندان ملک عبدالعزیز بودن. ملک عبدالعزیز ازدواج های زیادی داشت، 215 تا دختر داشت ملک عبدالعزیز. ببینید چی جور دارم میزان، 215 تا بله اینا واقعا گریه داره و خانواده های شیعی تا هم یه دونش هم مونده. ایشالا دعا کنید امام زمان تشریف بیارن. در روایت داریم آقا که تشریف میارن مردم 100 تا 100 تا فرزند میارن، بازم کمه. بعد مشکل مردم میدونید چیه؟ تو اسم میمونن، کمبود اس دارن، مجبور میدن عدد بذارن، اسخر 1، اسخر 2، اسخر 3، اسخر مثلا 6000 و مثلا 500 اینجوری. ملک عبدالعزیز 215 تا دختر داشت و 40 تا پسر. این سلمان و ملک عبدالله و اینا جز اون پسرها بودن دیگه، چون 22 بار ایشون ازدواج کرد. ملک عبدالعزیز ازدواج میکرد، بعد یا یکی خوشش نمیومد طلاقش میداد، یا مثلا خدمت شما عرض میشد یکی میافتاد سقط میشد میمود. خلاصه 22 بار ازدواج کرد، محصول 40 تا پسر بود و 215 تا دختر. الان در حال حاضر خاندان آل سعود 20,000 نفرن. آل سعود فقط، طایفه آل سعود 20,000 نفرن. البته به دولت آبادی ها نمیرسن، اونا بیشترن، اونا 21,000 نفرن، 1,000 تا بیشترن. خب فقط حداقل 20,000شون تو هیئت ما هستن، خدا رو شکر الحمدلله. شیعیان همیشه بیشتر از دشمنان اهل بیتن، خدا رو شکر. ولی خاندان آل سعود خودشون 20,000 نفرن و تنها کشوری که در دنیا، در دنیا اسم کشورشون به نام همون پادشاهانشونه همین عربستان سعودیه، چون در قانون اساسیشون هم اومده که سلطان کشور باید از فرزندان عبدالعزیز باشه، همون که کلی طول موله داشته. خدمت شما عرض می‌شود که حالا ما این روایت رو داریم به عینه می‌بینیم. آقا علائم ظهور که همش داره محقق میشه، خب عبدالله هم که مرد، و پس دیگه این نظریه نظریه خوبیه که ما بگیم با توجه به علائم ظهور میتونیم تشخیص بدیم که ظهور نزدیکه یا نه. ما باز میگیم نه، این نظریه چند تا مشکل داره. چه مشکلی؟ یک، اولا که سند همه این روایات معلوم نیست صحیح باشه. خیلی از این روایات هایی که گفتن از علائم ظهور اصلا معلوم شد اینا جعلی باشه، گفتن یه قولی هست که این مطلب بوده، پس ما نمیتونیم قسم از دباس بخوریم که این روایات قطعا صحیحه. این یک مشکل. مشکل دومی که آقا دلالت این روایت ها هم خدمت شما عرض میشود واضح نیست. مثلا شما میگید الان ملک عبدالله که امام صادق فرموده، گیرم هم که حدیث صحیح باشه، از کجا همین ملک عبدالله بود که مثلا سقط شد؟ از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که این آل سعود و اون حکومت که در روایات اومده که عبدالعزیز میاد و با این خاندانش، اصلا همین عبدالعزیز بوده باشه؟ معلوم نیست. شاید معلوم نیست، شاید سالها بعد یه پادشاه دیگر عربستان پیدا کنه به نام عبدالله. یا این سفیانی که میگن از فرزندان ابو سفیانه که قبل از ظهور امام زمان میاد و با به جنگ حضرت هم میاد، از کجا معلوم؟ شاید این سفیانی اصلا یک جریان باشه، شاید یک صفت باشه، یک رذیله باشه، یک خدمت شما عرض میشود که موجی باشه در بحث قتل، یک موجی باشه در بحث غارت، در بحث فساد، تباهی. و متاسفانه تو این چند سال اخیر خیلی آمدن تطویق دادن، گفتن مثلا فلانی مشخصه که شعیب ابن صالحه. از کجا داری میگی؟ نه دیگه، خب قیافش تو روایات اومده که اینجوریه اونجوریه اونجوریه، در این دوره میاد. خب شاید این نباشه. یا مثلا میگن فلانی دجاله، فلانی نمیدونم از الان یکی دیوانه پیدا شده در عراق ادعا کرده من سید یمانی ام و فلان، یکی دیگه دیوانه تر از اون پیدا شده حالا تو این گیریوری گفتم پسر امام زمانم. و بین خود اطرافیان و هواداران اون کسی که احمد الحسن البصری بهش میگن الان دوباره اختلاف افتاده، اونا میگن احمد الحسن رو کشتن، یه دی میگن نکشتن، بین خودشون هم بدبخت و درگیرن. یارم بهتون گفتم از طرف همین احمد الحسن که از طرفدارانش تو قم اومد پیش من، مرمزون پارسا بود یا پیارسا بود بهتون گفتم، اومد بود پیش من گفت احمد الحسن البصری سلام رسونده، گفته که شما خدمت فعلا از مخالفین ما هستی، بعدها یار ما میشی، از ما میشی. گفتم برو به استاد بگو که زدی به کادون عزیزم. میبینی چی جوری حسن آن بابک و من طلبه میشونم تو همین خیابون شابره، الان فراریه. این رفت یه سفر عراق و گولش زدن دیگه، رفت دادسته همین احمد الحسن بصری شد و کتاباشو پخش میکرد. انقدر اینا هم تعطیلن میگن احمد ابن الحسن، از اونور میگن پسر امام زمان. خب اگه پسر امام زمانه که احمد ابن مهدی باید باشه، چرا احمد ابن الحسن شما میگیش میگید؟ یعنی یه انقدر فکر نمیکنن این جماعت که سوتی در حد لالیگا دارن میدن. خدمت شما عرض میشود خب این یه مشکله. و یه مشکل دیگه هم هست آقا، این علائم ظهور تکلیف ما رو مشخص نمیکنه. مثلا میگن عبدالله پادشاه عربستان مرد. خب مرد که مرد، خب ما چیکار کنیم؟ تکلیف ما رو که مشخص نمیکنه. به هر حال این راه حل دوم و این نظریه دوم که بگیم با توجه به علائم ظهور میشه تشخیص داد ظهور نزدیکه یا نه، اینم راهی نیست که خدمت شما عرض میشه به درد بخور باشه، دهن پر کن باشه. بله در حد احتمال خوبه، میتونیم بگیم مثلا جز شاید از احتمالات، شاید این مسائلی که داره اتفاق میفته در دنیا اینا همون مسائلی که در روایات فرمودن قبل از ظهور اتفاق میفته، چون منتظر باید علائم شناس هم باشه. اما اینا نمیتونه دلیل بر ما باشه که تشخیص بدیم ظهور نزدیکی یا نه. پس راه حل چیه؟ راه حل آخر، راه حل سوم که بهترین راهه برای تشخیص نزدیکی ظهور، اونم راه شرایط ظهوره. ببین ما یه علائم ظهور داریم، یه شرایط ظهور داریم. ظهور وابستگی نداره به علائمش، چون ممکنه علائم اتفاق بیفته ممکنه نیفته، چون خدا یه قانونی به نام بدا داره. میتونه حضرت پروردگار اراده کنه برای دستش که بسته نیست، امام زمان اون علائم اتفاق نیفته، حضرت تشریف بیارن، گفتن امام زمان روز جمعه میاد، ولی دست خدا که بسته نیست، خدا اراده کنه امام زمان سه شنبه تشریف میارن. ما نمیتونیم قسم از دباس بخوریم که الا بالله حضرت حتما حضرت ولی عصر جمعه تشریف میارن، نه، شاید این شنبه بیاید، شاید این پنج شنبه بیاید، شاید. ما نمیتونیم بگیم حتما آقا جمعه تشریف میارن، چون دست خدا بسته نیست. اینا علائمه، اما شرایط ظهور فرق میکنه. از اسمش هم مشخصه، شرایط ظهور یعنی شرط ظهوره. خداوند امام زمان رو وعد الله قرار داده، وعده خداست، قطعا این وعده اتفاق میفته، ولو اینکه یک روز از عمر دنیا مونده باشه. خدا هم خلف وعده نمیکنه، شکی توش نیست. اما این ظهور وابسته به علائم نیست که، ممکنه علائم باشه ممکنه نباشه، چون فهمودن ظهور دفعتنه، مثل قیامت یه مرتبه اتفاق میفته، خیلی باور نمیکنن. اما شرایط ظهور نه، چون شرط ظهوره باید این شرایط محقق بشه تا حضرت وعد الله تشریف بیارن. علائم ممکنه اصلا هیچ موقع اتفاق نیفته و ظهور به علائم وابسته نیست، ولی شرایط قطعا اتفاق میفته و ظهور به اون وابستگی داره. با این راه حل آدم میتونه هم نزدیکی ظهور رو تشخیص بده و هم آدم میتونه تکلیف خودش رو مشخص بکنه. خب آقا شرایط ظهور چیه؟ زیاده. یکی از شرایط ظهور این که گفتن آقا یکی از شروط ظهور این که جامعه تشیع مردم ولایت پذیر باشن، یعنی جامعه شیعه باید طوری باشه که حرف امام زمانشون زمین نمونه، یعنی شیعیان باید اونقدر آماده باشن که هر لحظه فرمانده اصلی عالم تشریف بیارن، سربازها همه در پست‌هاشون مستقر شده باشن. پس اون راه حل علائم یا راه حل گفتار عرفا اینا زیاد مهم نیست، مهم قواعد ظهوره، مهم شرایط ظهوره. ببینید امام زمان، بذارید من رو بخونم، امام زمان خودشون چی در مورد شرط ظهور فرمودن در نامه و توقیعی که به جناب شیخ مفید نوشتن. آقا فرمودن جناب شیخ مفید، اگر شیعیان ما قلب و دلهاشون با هم یکی میشد، قلب و دلهاشون با هم یکی میشد و همه شیعیان همدل میشدن در آمدن ما، ظهور و فرج ما عقب نمیافتاد. یعنی رفقا شرط ظهور همدلی منتظرانه، شرط ظهور یک دست بودن و پشت هم بودن شیعیانه. و شک نکنید بدون ترتیب ظهور امام زمان منوط و مشروط به عمل کرده ماست. امام زمان علاوه بر این که خودشون منتظر هستن، آقا منتظر هم هستن. فرقش چیه؟ به کسی که مردم انتظارشو میکشن میگن منتظر. لذا حجت ابن الحسن امام المنتظره، در عین این که منتظره منتظرم هست، یعنی خودشم منتظره، منتظره که شیعیان دست به دست هم بدن یه شرایطی ایجاد بکنن که حضرت تشریف بیارن. یه روایت عجیب براتون میخونم در اصول کافی، خواهش میکنم دل بدید. امام صادق علیه السلام فرمود دولت ما اهل بیت قرار بود در سال 70 هجری تحقق پیدا کنه. فقط تو پرانتز یه مطلب بهتون بگم، ما یه دولت داریم، یک ظهور داریم. این چه میگن دولت اهل بیت، منظور ظهور امام زمان نیست. ظهور یعنی اون لحظه‌ای که منجی آخر میاد از کنار کعبه فریاد میزنه الا یا اهل العالم انا المهدی، اینو خدا از قبل عالم ذر مشخص کرده بود. قضیه ظهور فرق میکنه. اما قرار بود یک دولت اهل بیتی هم قبل ظهور تشکیل بشه. یعنی چی؟ به زبون ساده و دهاتی بگم، یعنی قرار بود یک رئیس جمهوری کل دنیا رو اداره کنه که از اهل بیت باشه، نه قضیه ظهورا. قضیه ظهور که حکومت جهانی، عدالت جهانی مستقر میشه، او که اصلا قضیهش فرق میکنه. اما قرار بود قبل اون ظهور دولت اهل بیت مستقر بشه. حالا توسط کی ما نمیدونیم. امام صادق فرمود قرار بود در سال 70 هجری اون دولت تشریف فرمایی کنه، اون دولت بیاد محقق بشه. اما چون در سال 61 هجری، یعنی سالی که امام حسین رو در عاشورا در کربلا کشتن، چون در سال 61 هجری جد ما ابا عبدالله رو در کربلا به شهادت رساندن، غضب خدا شدید شد، خدا ناراحت شد، خشمگین شد و تشکیل دولت ما اهل بیت عقب افتاد. تشکیل دولت ما اهل بیت عقب افتاد. بعد حضرت میفرماید سپس خداوند مقرر فرمود تشکیل دولت ما اهل بیت سال 140 هجری تحقق بگیره. نظر خدا بر این بود که سال 140 هجری دولت اهل بیت اون موقع محقق بشه. ولی امام صادق میفرماید در همون سال شیعیان ما کوتاهی کردند و آن وظایفی که بعد به عهده‌شون بود انجام ندادن، لذا دولت ما تا وقت نامعلومی به تأخیر افتاد. یعنی دیگه اینجور که بوش میاد، هم ظهور هم دولت اهل بیت با هم دیگه اتفاق افتاد. یعنی در واقع دولت اهل بیت به خاطر کوتاهی های مردم به تأخیر افتاد. یک بار به خاطر فاجعه فجیع کربلا بود که مسلمین نیومدن کمک امام حسین بکنن، یک بارم به خاطر کوتاهی شیعیان بود. بنابراین ظهور هم به همین عملکردهای بچه‌شیعه وابستگی داره. لذا اگه کسی دنبال قواعد ظهور بره، شرایط ظهور بره، وظیفه‌ش هم میشناسه و هم میتونه نزدیکی ظهور رو تشخیص بده. خدا رحمت کنه، یه میرزا ابوالفضلی بود توی همین قوم، از اولیای خدا بود اگر اشتباه نکنم، مثلا حدود 26 27 سال پیش تو همین قوم از دنیا رفت. ببین ظاهرا یه پیرمرد عادی بود، یه پیرمرد ساده بود، ولی باطنن یکی از شیفتگان اعلی حضرت ولیعصر بود، از شرف یافتگان به محضر و به آستان امام زمان بود. مردم قوم بهش میگفتن عمو صلواتی. چرا؟ چون عباس از مردم صلوات میگرفت، چون دائم الذکر بود، هر جا مینشست اولین حرفش این بود. بعضی پیرمردای قدیمی دیدی چقدر باحالن، چه دعاهای قشنگی میکردن پیرمردای قدیمی. مثلا دو تا صلوات فرستاده بودن، به صلوات سوم که میرسیدن میگفتن انشالله قبر امام سوم را با معرفت زیارت کنی. مثلا دیدی دعاشون همینجوری بود، سوم صلوات را بلندتر بفرست. شما هم یه صلوات بفرستید برای کربلا بریم. اللهم صل علی محمد. دعاهاشون چه قشنگ بود، همش تو محور کربلا میگشت و انشالله مکه بری. و مثلا قضا که تمام شد، مثلا طرف دست و شکمش نمیذاشت، میگو الله مثلا شغل از ترک خیلی مثلا خدمت شما همیشه دعای قشنگی بود، واژه قشنگی بود، نمیگفت ترکیدم، نمیگفت، میگفت خدایا ممنونتم، الحمدلله کما هو اهلو، از این دعاهای قشنگ میکردن. بعد فارسی که حرف میزدن چه دعاهای نازنینی، به ساقونه میگفتن ایشالا سفره کربلا بندازی، ایشالا سفره مکه بندازی، ولی الان مرسی، خال خیرسی. از این دعا اینجوری جمعش میکنن بره. ولی اون موقع پیرمردا واقعا اصلا باور کنید اینا خیلیشون نه آیت الله بودن نه مجتهد، ولی رفتارشون رفتار، دیشب هم عرض کردم بحث حکمت، حکمت آمیز و حکمت آور بود. خدا رحمت کنه همه اموات شما. ما یه پدر بزرگی داشتیم، مثلا ما می‌خواستیم نماز بخونیم، یکی سر صدا می‌کرد، سری تذکر می‌داد، گفت داره نماز می‌خونه. شاید پدر بزرگ شما همینجوری بودن. الان کی توجه میکنه به نماز؟ تا داشتی نماز میخونی مثلا یه بچه میدوید بچه بشین، تا داشتی داره نماز میخونه، عمو داره نماز میخونه، اینقدر حواسشون بود به نماز. خونه هر کسی میرفتی اولین سوال نمود آقا قبله کدوم طرفه. الان هر جا میری اولین سوال رمز وایفا چنده. ببین چقدر تفاوت فرهنگا، چون مدیریت فرهنگ ما رو دیگران به دست گرفتم. حالا وارد مقوله نمیخوام بشم، میرزا ابوالفضل از اون پیرمردای امام زمانه بود، ظاهرا ساده بود، بهش عمو صلواتی میگفتن، چون هر جا میرفت از مردم صلوات میگرفت، دائم الذکر بود. جمعه بعد از ظهر و شبای چهارشنبه جمکرانش عمرن ترک میشد، هر جای دنیا بود بعد شبای چهارشنبه و عصر جمعه خودشو میرسون به جمکران. تو هر جلسه ای، تو هر مجلسی بین اقوام مسگان که مینشست، حال و هوا این جلسه رو امام زمانی میکرد. یه جا مثلا میرفت مهمونی میدید همه دارن حرف لهو و لعب میزنن، چرت و پرت میگن، حرفای سیاسی، حرفای که نه دنیاشون است نه آخرت، این چیکار کرد اون چیکار کرد، حرفای چرت بی سند. ایشون میدید همه تو باغ نیستن، میرفت یه گوشه شروع میکرد از خودش شعر گفتن. شاعرم بود، پیرمرد بود ولی با قافیه و اینا آشنایی داشت. شعر میگفت برای حجت ابن حسن، گریه میکرد مثل ابر بهار اشک میریخت. افرادی که تو اون جلسه بودن حال میرزا رو که میدیدن، اونا خودشون خجالت میکشن دیگه، اون حرفا اون غیبت ها رو ادامه نمیدادن، خودشون خجالت میکشیدن. ایشون در یک شب چهارشنبه تو جمکران وقتی خدمت امام زمان رسیده بود، گفت یا صاحب الزمان، این همه عاشق، چند میلیون نفر جمعیت میاد جمکران شب چهارشنبه، خب آقا بیا دیگه. آقا یه آهی کشیده بودن، فرموده بودن که میرزا تو کل این جمعیت کسی نیست که ما رو به خاطر خودمون بخواد. بابا اینا که میان اینجا، یکی بچهش مریضه، یکی خونه نداره، یکی دنبال کار میگرده. بد نیست و حرف منو اشتباه نگیرید، اهل بیت خودشون گفتن حاجت دارید به ما بگید، اما این خیلی بده آدم به خاطر حاجت اصل مطلب رو فراموش بکنه، اصل دعایی برای فرج رو فراموش میکنه. به خدا اگه چند تا مثل همین میرزا ابوالفضل اگه پیدا باشن، والله آقا تشریف میارن. میرزا ابوالفضل تو بازار قم چای میفروخ، یه چای خونه داشت، چای میفروخ. بعد خدمت شما عرض میشود که کاسبیش هم حلال حلال حلال، ولی شبهای چهارشنبه تعطیل میکرد مغازه رو. شبهای چهارشنبه و عصر جمعه مغازه رو قفل میزد. کجا؟ جمکران. خیلی بازاریا بهش میگفتن که آقا مغازه رو نبند، جوری که نمیشه. گفت این حرف عالم نیست، من از غروب شب چهارشنبه میرم جمکران. این بازاریا اومدن تهدیدش کردن، گفتن آقا بابا خدا وکیلی خدمت شما عرض می شود که تو که مغازه رو می‌بندی میری، خب بازاری هم همه عشق چایی و اهل چایی، کی از ما چای بده؟ گفت ببینید من به خاطر یه دو تا چایی و 2000 پول درآوردن جمکرانم رو رها نمی‌کنم، ول نمی‌کنم. بازاریا تصمیم گرفتن اذیتش کنن، گفتن اگه شب چهارشنبه مغازه تو ببندی بری جمکران، خلاصه دیگه هر چی دیدی از چشم خود دیدی. گفت شما هر کاری می‌خواید بکنید بکنید. بازاریا تصمیم گرفتن که این شب چهارشنبه که میره جمکران، علجشون برن یه دونه از این قفلای گنده بزنن در مغازه‌اش که خورده اذیتش بکنن. همون شب میرزا ابوالفضل در عالم مکاشفه خدمت امام عصر رسید. امام زمان بهش گفت حضرت فرمود که میرزا ابوالفضل قهوه چی؟ فردا اینا میخوان بیان در مغازت قفل بزنن، امشب که تو نیستی میخوان بیان قفل بزنن. گفت آقا قربانت بشم، بذار بزنن، فدات بشم، مگه من رزقمو از اینا میگیرم؟ رضا خداست، روزی هم دست شماست، چون میدونید امام هر زمانی تقسیم کننده روزیه. امیرالمومنین فرمود انا قاسم الارزاق، روزی ها رو من تقسیم میکنم. خالق یکی دیگه است، او خلق میکنه اما امام معصوم پخش میکنه. ما نمیشناسیم امام زمان رو، نمیشناسیم، لذا وقتی محتاج میشیم امیدمون به کسی دیگه است. زبونن میگیم یا ابن الحسن، ولی دلمون ایاک نعبد در دهان، دل در هوای دیگران، دل جای دیگه است. میرزا ابوالفضل گفت آقا بذار قفل بزنن، 100 تا قفل بزنن، مگه روزی منو این جماعت میدن؟ روزی دست خدا و شما اهل بیت پیغمبره. فرداش میرزا ابوالفضل اومد یه کار قشنگی کرد، اومد دید یه قفل زدن در مغازش، خودش هم یه قفل خرید، اومد زد چرا اون قفله. یه قفل زده بودن، خودش هم یه قفل زدید، قفل خرید، زد به کنار اون قفله، یه کلمه گفت، گفت خدا حافظ چای خونه، منو از چی میترسونید؟ خوش به حال اون کسی که اینجوریه، یوسف فروش نیست. بعد حجت ابن الحسن امام زمان در انتهای همون نامه‌شون که عرض کردم به شیخ مفید نوشته بودن، حضرت مرقوم فرموده بودن که یه جمله داره بسیار جانسوز. این نامه دوستانی که میخوان متن کاملش رو دست بیارن، حتی من تو دفترچه خودم نوشتم، عباس این نامه رو دوست دارم، کسی میخواد مدرکش رو پیدا کنه، در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی هست. یه نامه چند صفحه طولانی در دو دل امام زمان به شیخ مفید. آخر اون نامه حضرت نوشتن که شیخ مفید فما یحبسنا، یعنی چیزی ما رو حبس نکرد الا، خود حضرت میگه، کارهای شیعیان، چیزی ما رو زندانی نکرد الا اعمال شیعیان. برادر عزیز من، خواهر بزرگوار من، این گناه ماست که حجت ابن الحسن زندانیه و آقا در حبس و در زندان غیبته. ما به زبون میگیم یا حجت ابن الحسن، ولی تو زندگیمون، تو بازار، تو محل کارمون، در ادارمون، در خانوادمون، خلاصه یه خطایی و با ظلمهایی که داریم میکنیم، حواسمون است که داریم که فرج امام زمان رو تأخیر میندازیم. بگذاریم، چقدر زیباست رفاقتی که با امام زمان باشه. چقدر قشنگ دوستی که با حجت ابن الحسن باشه. یکی از اولیای خدا میگه من یک شب امام زمان رو در عالم مکاشفه دیدم. دیشب یه عزیزی سوال مطلب جالبی گفت آقا مثلا چرا آدم روی منبر یا شما روی منبر از به خواب استناد میکنید؟ بهشون عرض کردم گفتم عزیزم خواب داریم تا خواب. اولا که خود خدا هم در قرآن در چند جای قرآن به خواب استناد کرده. یک دومندش این که من خواب هر کسی رو که تعریف نمیکنم فدات بشم. خواب عاشق عباس قمی با خواب من خیلی فرق میکنه. خواب علامه مجلسی با خواب من خیلی فرق میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم که خیلی وقت‌ها هم اهل بیت از طریق خواب به خیلی از همین شیعیان عوام حضرت پیغام‌های رسوندن. عرض کردم خواب هیچ موقع حجت نیست ولی ممکنه پیغام آور باشه. و اینم بهتون میگم ما یه خواب داریم یه مکاشفه فرق میکنه. ظاهرا یکیه، ظاهرا که شما چشمتو یک لحظه میبندی تو یه عالم دیگه میری، اما یکی کلن خوابش میبره و در خواب یه پیغامی بهش میدن، مثلا یه مطلبی رو بهش میگن. یکی هست نه، مثل علامه مجلسی یا مثلا مثل حضرت یوسف علیه السلام خوابی که دید اینا خواب معمولی نبود. ظاهرش خوابیدن، چشمانشون رو بستن ولی قلبشون بیداره. به این میگن مکاشفه، یعنی پرده ها کنار میره، چیزایی که مردم نمیبینن اونا میبینه. ما چیزایی که رو منبر میگیم خوابای همین درپیتی نیست که، چیزایی که میگیم مکاشفات اولیای خداست. یکی از اولیای خدا میگه من در عالم مکاشفه وقتی خدمت امام زمان رسیدم دیدم امام زمان یه سری پرونده ها هست که حضرت دارن بررسی میکنن عصر جمعه، اما یه سری پرونده ها رو به چشمشون میکشن و میبوسن. گفتم آقا این پرونده ها چیه که شما میبوسید؟ حضرت فرمود اینا توسلات بچه شیعیان ماست، اما اونایی که دارن میبوسن به چشمم میکشن اینا کسانی هستن که ما رو قسم دادن به عمو جانمون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس. چون امشب هم قراره که روزه حضرت ام المؤمنین روزه مادر ابوالفضل رو بخونیم، من با همین جمله وارد روزه بشم. بشیر اولین کسی بود که بعد از ماجرای کربلا خودش رو رسون به مدینه. تو کوچه های مدینه فریاد میزد، میگفت آی اهل مدینه بهتون خبر بدم که قافله حسینی برگشت اما بی حسین برگشت، بهتون خبر بدم که قافله حسینی برگشت اما بدون عباس برگشت، بدون علی اکبر برگشت. آقا همه مردم ریختن دور بشیر، یه مرتبه دیدن یک پیرزنی هم داره میان، دست یه آقازاده 7-8 ساله رو گرفته که از بچه های آقا ابوالفضل بود که تو کربلا نیومده بود. یه پیرزنی هم از راه رسید. بشیر چه خبره؟ سلام بیبی جان. سلام خانم ام المؤمنین، از کربلا خبر آوردم، چی شده؟ سرشو انداخت پایین گفت بیبی جان عباس شما رو هم کشتن. گفت به فدای الحسین، از حسین خبر بده، اخبرنی عن الحسین. گفت بیبی جان جعفرت هم کشتن. گفت به فدای الحسین، اخبرنی عن الحسین، از حسین خبر بده. بیبی جان اونت هم کشتن. دونه دونه گفت کلهم و من تحت الخضرا، یعنی هر چی زیر این آسمون خداست، کلهم به فدای الحسین، اخبرنی عن الحسین، از حسین بهم خبر بده. وقتی بهش گفت حسینت هم کشتن، ام المؤمنین افتاد روی زمین. گفت بشیر راستی گفتی عباس اما کشتن؟ من که باور نمی کنم. چرا؟ عباس رو من بزرگ کردم، من مادرشم، من عباس رو میشناسم. عباس من یک تنه، یک لشکر، نه صد لشکره. چی داری میگی؟ گفت نه ام المؤمنین، به خدا عباس تو کشتن. چرا؟ کی؟ چه موقع؟ گفت رفته بود برای بچه های حسین آب بیاره. گفت بشیر این حرفا رو رها کن، جانم به این مادر. گفت این حرفا رو رها کن، فقط بگو ببینم تونست برای اطفال حسین آب بیاره؟ نبی بی جان. چرا؟ مگه تو دستش شمشیر نبود؟ نبی بی جان، تو دستش مشک گرفته بود، فقط میخواست برای بچه های ابی عبدالله آب بیاره. چی شد؟ محاصرش کردن. چند نفر؟ 4000 نفر یه جا رو نشونه گرفتن. نظام مقتل نوشته و وقف العباس متحیرا، دیدن عباس متحیر و سرگردان مون. آقا چرا متحیری؟ گفت نمیدونم، برگردم یا بجنگم. اگه بخوام بجنگم دست ندارم، اگه بخوام برگردم سمت خیام مشگم آب نداره.